از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جون.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن در قضیه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیگیر است، فعال است. ما هم باید فعال باشیم، باید پیگیر باشیم، بایستی مصمم در این راه حرکت کنیم با فکر درست و تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی. برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخدنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
همچنان از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 15 است و برنامه دیگر از رادیو اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم. زنده همراهی بفرمایید با همکاران محترم بنده با برنامه اقتصاد جهان.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. همچون همه هفته ها درود میفرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید، یعنی جهان اقتصاد. اقتصاد جهان مفتخر است که آن سوی حوادث را به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید با ما باشید. دوستان خوب من شنوای صدای گرم و زیبای شما خواهند بود. اگر مایلید پیام بفرستید. و اما محورهای امروز برنامه: خیز اسرائیل برای بزرگترین عملیات زمینی قرن در غزه، افزایش صادرات گاز روسیه به چین با ارضانامه جدید، خشم اروپا از نتایج اجلاس شانگهای، و بررسی درآمد 42 میلیارد دلاری چین از صنعت جهانگردی. در هر تحولی اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی، رسانه‌ها بیشترین سهم را در انعکاس واقعیات داشته و خواهند داشت. با توجه به اهمیت این مسئله، به عنوان ضلع پنجم دموکراسی نمی‌توان از رسانه‌ها بی‌نیاز بود.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times and joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده ایشون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
در حالی که ده‌ها کشتی کمک‌رسان از سراسر جهان برای کمک‌رسانی به جنگ زدگان غزه عازم منطقه هستند، آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون. من در خدمتتون هستم با 4 عنوان، 3 عنوان از رویکر و 1 عنوان هم از فاینانشال تایمز برای اخبار امروز.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
از کنم خدمت شما که سه تا عنوانی که رویترز در ماه در هفته گذشته پررنگ بود و مشهود بود، هر سه عنوان خبر از رکود میداد. اولی در روسیه، عنوانش این هست که روسیه در عین پیدایش رکود اقتصادی تلاش میکنه بگه اقتصادش خوب است. آقای ولادیمیر پوتین به رغم گزارش بانک مرکزی روسیه که حاکی از 2% جی دی پی منفی هست، اون رو انکار کرده. البته رشد اقتصادی سالانه از 4.3% به 1.2% کاهش پیدا کرده، تورم همچنان نزدیک 8.8% باقی مونده. با وجود فشارها از مالیات جدید هم خبری نیست و سیاستگزاران از استقلال مالی دم میزنن، اما فشار بر بودجه و رشد واقعی اقتصاد در این کشور بسیار مشهوده. این نگاه در واقع سیاست زده آقای پوتین به اقتصاد کشورش میتونه اعتماد عموم و سرمایه گذاران رو دچار مشکل بکنه. این از روسیه و عنوانی که رویترز در این رابطه رفته. اما رویترز یک عنوان دیگه هم رفته مربوط به فعالیت صنعتی آسیا که البته عنوان کرده با فشار تعرفه‌های آمریکا بجز چین در حال زوال هست. فعالیت‌های تولیدی در کشورهای آسیایی مثل ژاپن، کره و تایوان کاهش پیدا کرده. تنها چین هست که حالا بی ام آیش حدوداً 50.5 هست، رشد اندکی رو تجربه کرده. تعرفه های آمریکا و رقابت فزاینده صادرات چین اقتصادهای وابسته به صادرات رو دچار مشکل کرده. کمبود تقاضای خارجی و داخلی چشمانداز بهبود رو تیره کرده، اینطور که در این مقاله آمده و پیش بینی کرده که ادامه این روند ممکنه رو رونق اقتصادی اقلام صادرات و سرمایه‌گذاری رو بیشتر تهدید بکنه. اما سومین خبر رکودی که رویترز رفته مربوط به بریتانیاست، انگلستان. گمانه‌زنی ها درباره اصلاحات مالیاتی در بودجه آینده بریتانیا از جمله افزایش مالیات بر معاملات مسکن، درآمد و بانک ها باعث تشدید حساسیت ها شده. مصرف کنندگان و کسب و کارها در بین نرخ بالای تورم و بیم از رکود با شرایط نامطمئن روبرو هستند. اعتماد به سیاست های مالی کاهش پیدا کرده و شاخص طرح اقتصاد در سطح پاندمی قرار گرفته. این وضعیت اینطور که در این مقاله آمده میتونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و حرکت های استخدامی رو به تعویق بیاندازه. خب از رویترز عبور کنیم به فاینانشال تایمز رو پردازیم که خبر رفته از احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده با گزارش بازار کار در واقع خبر داده. البته گفته که این احتمال
ممکنه که کاهش پیدا بکنه. طبق داده های جدید رشد دستمزد در آمریکا به شدت کند شده و نرخ بیکاری به بالاترین سطح از سال 2021 رسیده. بازار کار ضعیف‌تر شده. احتمال اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره بیشتر شده، اما این ممکنه منجر به تشدید تورم یا حباب دارایی ها بشه. سرمایه‌گذاران احتمالاً مختصر عمل خواهند کرد در ایالات متحده، در حالی که اقتصاد به سمت فاز رکودی نامحسوس داره حرکت میکنه. این عناوینی بود که همشون رزمگوی رکود داشت میداد از آسیا، انگلستان و امریکا.
ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تو
برنامه
خدا حافظ شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در میان چشمان حیرت زده صدها ساکن دهها کشتی کمک رسان به مردم جنگ زده غزه، پس از 2 سال عملیات بزرگ قرن تحت عنوان گیدئون 2 در غزه برای پاکسازی و خروج آنها از منطقه آغاز شده است. مقامات صهیونیست اعلام کردند که این عملیات برای پاکسازی است و عملا با بزرگترین ساختمانهای باقی مانده از جنگ تاکنون عمل انجام شده است. آقای دکتر شجاعی از کارشناسان مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، برادر خودم جرمای ساجدی، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مردم عزیز ایران اسلامی. من در ابتدا به سهم خودم فرارسیدن هفته وحدت رو محضر ملت عزیز ایران جناب عالی و همکاران خودتون تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم، برای شما امروزی موفقیت.
صداتون مقداری ضعیفه.
آقای دکتر، این انتخاب این زمان برای عملیات گیدئون 2 دارای معنا و مفهوم خاصیه؟
ببینید من یک نکته رو عرض بکنم مقدمتاً آقای ساجدی.
بله.
در چه حضرت عالی خودتون استاد
هستید.
رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ خود علیه نوار غزه در اکتبر 2023 با انواع جنایت‌ها، تخریب خانه‌ها، آوار کردن در واقع خانه‌ها بر سر مردم، آوار کردن مردم فلسطین، مصادره زمین‌های اونها و تسلی و گسترش شهرک سادی در واقع کرانه باختری، در واقع اقدامات رو در راستای آماده سازی برای سرعت دادن به اعمال حاکمیت خودش داره در منطقه انجام میده. این در حالی هم هستش که مستحضر هست دای ساجدی که طبق منشور و قواعد و قوانین بین‌المللی همه شهرک‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی غیر قانونی هستند. از زمانی که رژیم اشغالگر قدس از سال 1967 شهر قدس رو اشغال کرد و کرانه باختری رو اشغال کرد، متاسفانه برخلاف قوانین بین المللی روند گسترده شهرک‌سازی رو هم شروع کرد و تا الان هم طبق در واقع اعلام خودشون حدود 250 شهرک یهودی نشین در کرانه باختری و قدس احداث کردن که حدوداً 7800 نفر در اونجا سکونت دارن.
آقای دکتر، تا الان هیچ کشوری مثل سودان یا سومالی یا حتی مصر و دیگران اعلام آمادگی نکردن برای پذیرا بودن این آوارها. اولا اسرائیل دنبال چیه؟ اینا کجا باید برن؟
ببینید رژیم صهیونیستی همزمان داره چند تا طرح رو دنبال میکنه. یکی در واقع بحث آواره کردن در واقع ملت فلسطین در منطقه غزه هستش که خب علاوه بر 6-7 کشور رو پیشنهاد دادن. بعضی از کشورها بله پذیرفتن، بعضی از کشورهای دیگر هم این رو نپذیرفتن و مردم غزه هم به شدت و جامعه بین‌المللی با این موضوع، حتی اروپایی ها مخالفت کردن، ممانعت انجام دادن، هم در روی کاغذ، هم در کلام، هم در یادداشتایی که به رژیم صهیونیستی به عنوان یک پادگان نظامی تامین اهداف امریکایی ها و همپیمانان اونها اعلام کردن. اخیرا هم متاسفانه دیدید که موضوع قحطی مطرح شد. بالاخره خیلی نادر هست اعلام قحطی در دنیا. سال گذشته فکر میکنم سودان بود که در واقع اعلام قحطی در اون توسط سازمان ملل منعکس شد. امسال هم بعد از اینکه داده ها و آمارها کنار هم قرار گرفت، غزه در واقع شهر غزه به عنوان شهر قحطی زده اعلام شد و از طرفی خب همزمان هم ما شاهد این در واقع به اعتقاد من عمدتا عملیات روانی در راستای ارزیابی وضعیت در واقع روانی در خصوص ارزم به حضور شما اقدامات دیگر و اقدام و عبور از خطوط قرمز دیگری، از جمله الحاق 82% مساحت کرانه باختری به حاکمیت اسرائیل که توسط خب وزیر اقتصاد یا وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام شد، اینها هم در واقع در همون راسته است که دلتم. همه اینها ممانعت بکنه در واقع به نوعی از تشکیل کشور فلسطین.
آیا این کشتی هایی که وارد شدن میتونن امکانات کمک رسانیشون انجام بدن؟
خب ببینید، میدونید که برای جمع شدن این کشتی ها و برای در واقع اون آمادگی که میباید صورت میگرفت، حدود 40 یا 50 در واقع کشور شهروندانش همراهی کردن، همکاری کردن و در واقع حدود فکر میکنم که تعداد 40 کشتی خریداری شد، چون خیلی از کشورهای در واقع خیلی از شرکت‌های بزرگ در واقع صاحب کشتیرانی این ریسک رو نکردن و نپذیرفتن که کشتی‌های خودشون رو در اختیار این افراد قرار بدن و لذا این متعهد شدن عزیزان در واقع بانی این کار که به عنوان بخشی از بزرگترین در واقع همراهی و مأموریت دریایی که از 6 قاره هستند در واقع کمک رسانی به مردم غزه را انجام
می‌دهند. کالاها تا حالا وارد نشده آقای دکتر؟
بله.
کالاها تا حالا وارد نشده کسی؟
بله بله، نخیر وارد نشده و دو در واقع دو تا از این کشتی ها هم توقیف شده و عرض بکنم که من فکر می‌کنم آقای ساجده این یک رویداد خیلی مهم هست که یه تعدادی فعال از تعدادی از کشورهای دنیا در این حرکت مشارکت دارن، اون هم با این لوجستیک پیچیده و بسیار سخت که اینها رو مجبور کرده که کشتی ها رو خریداری بکنن. این نشون میده که حجم بالای حمایت های بین المللی از ملت فلسطین مظلوم غزه افزایش پیدا کرده.
آقای دکتر
خیلی مورد توجه است.
یک نکته خیلی کلیدی وجود داره. ببینید، تقریبا با جرئت میشه گفت که 1 در میلیارد هم امکان نداره که مردم غزه اونجا برن، نمیرن ولی اینکه همه کشته بشن. یک واقعیت مسلم. اسرائیل هم اینه میدونه، آمریکا هم میدونه. فکر نمی کنید که آقای نتانیاهو به دنبال یک جنگ جدیدتری است تا فرار کنه از فشارهای داخلی خودش، به رغم اینکه میدونه اینا بیرون نمیرن؟
بیشک بله، بخشی از این ماجراجویی ها و در واقع رفتارهای بحرانی و جنون‌آمیز نتانیاهو برای همین فرار هست، برای استمرار حیات سیاسی خودش هست، برای پاسخ به افکار عمومی داخل سرزمین‌های اشغالی هست. خب از یک سمت نتانیاهو مواجه هستش با خانواده اون گروگان ها، از سمت دیگر با اون اختلافاتی که بین دولت و این در واقع بین کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی وجود داره در شیوه عمل کرد، اختلافاتی که در درون ارتش شکل گرفته و از طرفی خب اون افتضاح و اون فضاحت و فساد اقتصادی خودش که خب بلا خودش میدونه که بلا فاصله بعد از
اینکه
در واقع بله در کنار بشه یا به هر شکلی از در واقع نخست وزیری کنار گذاشته بشه، اونجا باید پاسخگوی دادگاه های رژیم صهیونیستی. و از طرفی خب میدونین که یک دادگاه بین المللی هم به دنبال رفتار و به دنبال جنایت های اون هست در لاهه و همه اینها در کنار هم و این آدم داره در واقع از میزان مقبولیت این آدم هم به دلیل در واقع اون نوع رفتارش و هزینه تراشی که داشته در اروپا هم برای اروپایی ها هم
فکر میکنه آی دکتر چه خواهد شد؟
بله؟
فکر میکنه سرانجام به کجا میرسه؟
من فکر میکنم که من همیشه در پاسخ به این سال این رو عرض کردم که من وام میگیرم از اون پیشبینه مقام معظم که در واقع این در واقع روزهای پایانی در واقع حیات ننگین رژیم صهیونیستی است و قطعا این دست و پا زدن ها، این آشکار شدن چهره بدون روتوش و فریبکارانه رژیم صهیونیستی کاهش میزنه. هم در من یک نظرسنجی رو مطالعه میکنم، برای اولین بار هستش آقای سادی در امریکا تعداد حامیان فلسطین از حامیان اسرائیل بیشتر شده. این که عرض میکنم خدمتتون نظرسنجی رسمی هستش که خب در رسانه‌های عمومی امریکا هم منتشر شده و خب من میخوام به شما عرض کنم همین کشتی هایی که حرکت کرده، همین کاروان بزرگ کشتی که حرکت کرده، حضور دانشجویان، اختلاف نظرهایی که امروز در واقع این شکاف ها و چند قطبی هایی که در واقع پارلمان های مختلف اروپایی، در اتحادیه اروپا، در واقع دولت های مختلف، در بین هیئت در واقع حاکمه کشورهای مختلف، حتی در اروپا شکل گرفته، این جابجایی قدرت از غرب به شرق، این در واقع نشست اخیر شانگهای، شرایطی امروز در دنیا حاکم هستش، افکار عمومی بیدار شده دنیا، همه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم شرایط بسیار بسیار نامطلوبی متوجه رژیم صهیونیستی است. باز در واقع شرایط بسیار بدتری باز در واقع نشانه گرفته نتانیاهو رو.
خیلی متشکرم.
ناشی از افکار عمومی و همچنین ناشی از اعمال خود.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌هایی ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
پس از پایان اجلاس شانگهای مشخص شد که روس‌ها و چینی‌ها قرارداد جدیدی برای افزایش دو برابری صادرات گاز از مسکو به پکن امضا شد و این اتفاق بعد از اجلاس ناموفق آلاسکا برگ برنده‌ای برای پوتین محسوب خواهد شد.
افزایش صادرات گاز روسیه به چین با امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید. روسیه در پی کاهش سهم بازار اروپا و تشدید تحریم‌های غرب با امضای یک تفاهم‌نامه ساخت خط لوله، نیروی سیبری 2 و افزایش عرضه از مسیرهای موجود، همکاری‌های گازی خود با چین را توسعه می‌دهد. مدیرعامل گازپروم همچنین اعلام کرد که توافقی برای افزایش عرضه گاز از طریق مسیر شرق دور از سالانه 10 میلیارد متر مکعب به 12 میلیارد متر مکعب حاصل شده است. این مسیر از جزایر ساخالین در شرق روسیه به چین امتداد دارد و قرار است تا سال 2026 تا 2027 به بهره برداری کامل برسد. با وجود این افزایش ها، صادرات گاز روسیه به چین هنوز فاصله زیادی با رکورد صادرات به اروپا دارد. روسیه در بازه زمانی 2018 تا 2019 میلادی سالانه 177 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر می کرد. این رقم اکنون به 18% از واردات اروپا رسیده است، در حالی که سهم نفت روسیه در واردات این اتحادیه از حدود 30% به 3% رسیده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2027 به طور کامل از انرژی روسیه صرف نظر کند.
جناب آقای مهندس طاهری از کارشناسان حوزه انرژی، سلام بر شما. ممنونم آقای دکتر. چقدر فکر میکنید که با توجه به احتساب مجموعه گازهایی که چین و هند میخرن، روس‌ها بتوانند به مقدار صادرات گاز به اروپا برسن؟
ببینید، اصولاً ما باید یه قدم بالاتر ببینیم. پارادایم جهانی در حوزه انرژی داره عوض میشه. یعنی بعد از اینکه اروپا با روسیه درگیر شدن و اروپا دیگه خواستار گاز روسیه نشد، اونجوری که حالا تو آیتم شما هم بهش اشاره شد، 2027 میخواد دیگه انرژی خودش رو روسیه به صفر برسونه، روسیه تصمیم گرفته که گازش که همیشه به عنوان ابزار استراتژیک و سیاسی شکل به بازار آسیا سوق بده. خب به خاطر همین هم چند تا بازار مهم داره، یکی بازار هند، یکی بازار چین و خب قراردادهای زیادی بلندی هم داره میبنده. حالا یه قرارداد 14 میلیارد دلاری که 5 میلیارد متر مکعب و غرب سیبری میخواد صادر کنه و خب بعد خط لوله قدرت سیبری یکش هم هست که اونم میخواد افزایش بده. در مجموع اینجا یه نکته مهم داره که ما باید بهش توجه کنیم. اینجا نقش حیاتی ایران میتونه باشه، چون بالاخره اگر بخواد به سمت جنوب ببره، یعنی به سمت هند بخواد ببره، خب یکی از راههایی که میتونه صادرات گاز روسیه رو از یک مسیر امن به سمت مقصدش برسونه قطعا ایرانه.
خب حالا یه چند تا نکته به وجود میاد، صحبتتون فراموش نکنید. یعنی ایران فکر نمیکنه خودش بیاد گاز به هند صادر کنه؟
ایران والا بخوام ما واقعی به مسئله نگاه کنیم، ما آقای توکلی مدیر عامل شرکت ملی گاز خودشون هم بهش اشاره کردن که متاسفانه ما 350 میلیون متر مکعب تو زمان پیک ناترازی داریم. ما به علت اینکه حالا سیاست‌های
دستگاهمون کهنه از زیر ساخت نداریم،
ما مصرف زیادی داریم. یه بخشیش میشه همون دستگاه‌ها، یه بخشیش میشه بخاری‌ها، یه بخشیش میشه قیمت.
خیلی ضرره آقای دکتر.
انرژی ما شدت انرژیمون متاسفانه 3 برابر دنیاست. یعنی ما بخوایم یک واحدی رو تولید کنیم، یک جنسی رو تولید کنیم، 3 برابر بیشتر از
خود
دنیا انرژی مصرف کنیم.
آقای طاهری، این لوله‌ای که شما اشاره کردید مثلا از روسیه بیاد به ایران بره به هند، از کجای ایران باید عبور کنه؟
مثلا مثلا خط چابهار عبور میکنه و به هند میرسه.
یعنی تو
آره، ولی خب بعد ما اینجا استراتژیشو داشته باشیم دیگه. هم مسیر حمل و نقل ریلیشو باید گسترش بدیم، هم خط لولهشو باید گسترش بدیم و تو بازی جهانی که داره شکل میگیره، هم لحاظ روابط بین‌المللی، خب بالاخره روسیه داره وابستگیشو به چین بیشتر میکنه و چین هم داره وابستگیشو به روسیه بیشتر میکنه.
آقای طاهری، این میزان گازی که روس‌ها صادر میکنن به چین و یا هند، از کجای روسیه صادر میشه؟ آیا همه نواحی روسیه مثل سیبری که کراسنویارسک اونجا هم گاز داره، یا از غرب روسیه میره؟
والا تو نقشه‌ای که حالا خودشون منتشر کردن، نقشه شو حالا بیارم
ببینیم، مثلا در جزایر ساخالین شمال شرق روسیه اونجا لوله میاد طرف چین، پس باید اونجا یک منبع گازی باشه، وگرنه اگه از غرب یعنی 10,000 کیلومتر میخوان لوله بکشن چجوری میشه اینا؟
ببینید کلا روسیه از دو جهت گاز صادر میکنه دیگه. خب یه نقشه شی براش صرفه داشته باشه، یعنی زیر تقریبا 10,000 کیلومتر باشه، به وسیله خط لوله گاز میده. اون بخشایی که بالاتر از 10,000 کیلومتر به وسیله ال‌ان‌جی گاز میده. و خب یه حالت دیگه هم داره، مثلا شما ما تو ایران خط لوله زیاد داریم، خط لوله گاز. خب روسیه میتونه به ما بگه آقا من این گازو به شما میدم، تو مابعدش به هند بده،
سواب کنی دیگه، سواب گازی.
بله، اونجا من به تو حق سوابو میدم.
آها،
این بازیه جدید، این بازیه بین المللی که میتونه ازش استفاده کنه و خب نیازی هم نیست بالاخره خط لوله بکشه دیگه، از سمت شمال به ما میده، ما از سمت جنوب بهشون تحویل میدیم.
وقت نوع گازش فرق میکنه؟
نه، نوع گازش تفاوت
شامل تحریم هم نمیشه.
بالاخره ما روسیه و چین اصولا تو چارچوب تحریم ها نمیتونیم قرار بدیم خودمونو. تحریم ها تحریم های آمریکاست دیگه. وقتی که شما مقابله میکنی با آمریکا و حالا مراوداتت هم خارج از دلار میکنی، اولا دیگه نمیتونی بگی آقا تحریم رو تو اثر داره.
درست.
ما خارج از تحریم داریم صحبت میکنیم.
آقای طاهری، یه نکته خیلی مهم در این، پس از پایان اجلاس شانگهای همین چند روز پیش، میدونی که هندی‌ها از آمریکایی‌ها خیلی نگرانن، به همون نسبت دارن نزدیک میشن به چین و شدن، و ترامپ هم خیلی ناراحت شده این وسط. میگن که هندی‌ها با آقای پزشکیان صحبت کردن، توافق کردن که بندر چابهار راه اندازی بشه برای انتقال کالا به شمال، از جمله لوله گاز. این نکاتی که شما میفهمید دقیقاً میخوره به این صحبت‌ها، و اگر این اتفاق بیفته یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب میشه.
بندر چابهار تو دولت قبل
مذاکره شد، دل به نتیجه نرسید،
ولی خب عملا تا الان که